معلمانی که ما به کار میگیریم، امکانات و منابع و در نهایت بازده این در عملکرد یادگیری دانش آموزان مشخص میشه. من میخوام بگم که هرچند که ما در بعد کمی دستاوردهای خیلی خوبی داشتیم، اما متاسفانه در بعد کیفی از نظر شرایط برابر یادگیری و شرایط مناسب برای یادگیری با کیفیت در بسیاری از مناطق کمتر برخوردارمون، حتی در همین شهر تهران، شما وقتی که از مناطق شمال شهر به مناطق جنوب شهر میرید میبینید که تفاوت قابل ملاحظه‌ای در شرایط یادگیری مطلوب دانش آموزان وجود داره و این باعث میشه که این نابرابری از بعد به ورود به مدرسه شکل بگیره و همچنین ادامه پیدا کنه. آماری که شما برای کنکور بهش اشاره فرمودید آماری نیستن که یک روزه تولید شده باشن. بنابراین این وضعیت نابرابر یادگیری از پایه اول شروع میشه تا به کنکور میرسه خودش رو نشون میده و از این جهت با توجه به اینکه ما در نظام آموزشمون الان برای دانش آموزان از هر طبقه یک نوع آموزش رو داریم ارائه میکنیم و یا به عبارت دیگه نظام آموزشی ما با تنوع قابل ملاحظه که در مدارس ایجاد کرده یک نوع بازتولید طبقات اجتماعی در طریق همین مدارس داره انجام
میده. این که چرا این اتفاق افتاده؟ من میخوام آقای دکتر سرخیز فرمان شما رو تکمیل کنم. آقای دکتر سرخیز چرا رسیدیم به این وضعیت؟ خانم دکتر حکیم‌زاده اشاره کردن که این آمار اگر رسیدیم به اینجا حاصل امروز نیست، مال دیروز هم نیستش. در یک دنبال کلمه معادل پروسه میگردم، در یک فعل و انفعال طولانی رسیدیم به اینجا. الان ما تو همین تهران خانم دکتر حکیم‌زاده گفتن خیلی از مدارس با هم فرق دارن. نمونه خیلی ساده عینی ملموسش رو میگیم که یکی از مدارس غیر انتفاعی از من خواستن که برم براشون تدریس کنم. ببینید این آیا در این مدرسه دولتی هم مهیا هست؟ میتونه مدرسه دولتی هم از حالا به هر حال نیروی خارج از سازمان استفاده کنه؟ توان تأمین مالیشو داره؟ میتونه حقوق مطلوب یه نفر که از دانشگاه هستش ورش داره بیاره تو دبیرستان تدریس کنه؟ هم بالاخره اسمی هست و وزنی داره، هم روش تدریس متفاوتی داره. اون روشی که در دانشگاه داره اعمال میشه با یک سری اون چیزی که ایدئالش هست و ایراد میبینه در دانشگاه رو سعی میکنه اصلاح کنه. پس ما عدالت آموزشی رو نتونستیم ایفا کنیم. من نتیجه گیری کنم چرا آقای دکتر سرخیز به این وضع افتادیم و رسیدیم؟ جناب دکتر سرخیز روی خط نیستن. خانم دکتر خودتون ادامه بفرمایید که چرا اینجوری شد؟
برای اینکه خب ما به دلایلش بپردازیم شاید واقعا یک فرصت مفصل میخواد، در یک گفتگو کوتاه شاید امکانش نباشه، اما من به نظرم میرسه که سیاست گذاری های غلط نقش خیلی مهمی داشته. ما وقتی که دست به جداسازی دانش آموزان میزنیم و مدارس در واقع دولتی رو از دانش آموزانی که انگیزه بالا دارن و شاید مثلا توان یادگیری دارن با آزمون هایی که برگزار میکنیم اینها رو جدا میکنیم، در این حال سیاست های به کارگیری معلمانمون برای مناطق محروم، مناطق کمتر برخوردار، از پرواز معلم استفاده کنیم، از معلمان که آمادگی لازم رو ندارن، آموزش لازم رو ندیدن استفاده میکنیم و زمانی که معلم با تجربه هستش اون رو میفرستیم مناطق بهتر، خب این منجر میشه به یک شرایط نابرابر یادگیری که در انتهای مسیر خودش رو در کنکور نشون میده. من تایید کنم فرمایش شما رو، باز خود من در ترم گذشته در دانشگاه تهران کلاسی که داشتم دانشجوی از 26 نفر دانشجوی کارشناسی من 21 نفرشون از مدارس خاص بودن.
بله.
و وقتی که شما یه همچین آماری رو میبینید خب قطعا بسن در دانشگاه های دولتی با کیفیت دیگه هم به این شکل هستش. اتفاقی که میفته جناب آقای هاشمی به این شکل هستش که خانواده های برخوردار ما با صرف هزینه های هنگفت قبل از دانشگاه برای فرزندانشون آموزش با کیفیتی رو فراهم میکنن و اینها میان در دانشگاه های دولتی با کیفیت کدرشته محل های خوب رو انتخاب میکنن و کدرشته محل های خوب از دسترس دانش آموزان در مناطق کمتر برخوردار خارج میشه. به خاطر همین هستش که این بازتولید طبقات اجتماعی اتفاق میفته. این سیاست ها قطعا در بحث جداسازی، در بحث به کارگیری معلم اینها خودش رو نشون میده.
من تا همینجا میونه کلامتو بیامرزخواهی کنم. آقای دکتر سرخیز خیلی سکوتشون طولانی شد، میخوام آقای دکتر سرخیز همراه ما باشن. آقای دکتر سرخیز ما تو همین زمانمون داریم بررسی میکنیم که چرا این این که موفق نبودیم در ایجاد ادارات آموزشی به وجود اومده، راه‌های مختلف دلایل مختلف رو فرمودن. بفرمایید که در طول مدتی که ما داریم کار آموزشی انجام میدیم، برنامه‌ریزی آموزشی می‌کنیم، سیاست‌گذاری آموزشی می‌کنیم، تمام بایدها و نبایدهای کلان هم به ما ابلاغ شده، دغدغه‌های مقام معظم رهبری اومده، سند تحول رو داریم، خیلی از مسائل دیگه‌ای که می‌دونیم باید باشه عرفاً اخلاقاً قانوناً، ولی با این حال این اتفاق افتاده. ما تو مدارس مناطق محروم مدارس 40 کلاسه رو داریم، تو مدارس اینجا می‌بینیم که کم دانش آموز هستن، تراکم کم هستش، از اساتید دانشگاه میان در دبیرستانشون استفاده می‌کنن. چرا نتونستیم ادارات رو ایجاد کنیم؟ چرا ایشو بفرمایید.
ببینید، من از بخش از صحبت‌های سرد خانم حکیم‌زاده رو داشتم، تماسم تلفنی برقرار نبود، اما خب نکات خوبی رو اشاره کردن. ما فکر می‌کنم قاطبه صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت رسمی بر یک باور با هم دیگه توافق دارند، و اون فقدان کیفیت در نظام آموزشی رسمی ما و نبود عدالت آموزش. حالا دلایل فقدان کیفیت و نبود عدالت آموزشی رو من فراتر از این مسائلی که حالا بحث کلاس‌های 40 نفره و در واقع جداپذیری دانش آموزان که علت‌های مهمی هست، اما معتقدم که شوربختانه ما سال‌هاست که با هدف کاستن از هزینه‌های آموزشی و بار مالی دولت در تعلیم و تربیت رسمی، چون نگاه هزینه‌ای به آموزش و پرورش داریم، آمدیم سوء برداشت کردیم از برخی از کلید واژه‌هایی که تو سند تحول، تو سیاست‌های کلی، مثلا تنوع و پذیری در محیط‌های یادگیری، بحث مشارکت مردم و والدین به عنوان کسانی که آزادی انتخاب دارند در تعلیم و تربیت رسمی، به صراحت دارم عرض میکنم داریم توصیه های بانک جهانی و نظام نئولیبرالیسم غربی رو، حالا نمیخوام بگم بیسی، داریم همون آموزه ها رو مو به مو در ایران اجرا میکنیم. دولت داره عقب نشینی میکنه از توجه به مدارس عادی دولتی. ما دو جور در ایران مدرسه داریم، یکی مدارس پول بگیر و شهری بگیر که فرق نمی کنه. متاسفانه من دیدم این در گفتمان آقای وزیرم آمده، خیلی متاثر شدم. مدرسه دولتی، دولتی بودن کافی نیست. ما مدارس سمپات، مدارس نمونه دولتی، هیئت امنای اسمش دولتیه اما شهری دارن میگیرن. یه سری هم مدرسه داریم به معنای خاص غیر دولتی هم، بله اونم شهری میگیرن. تفاوتی من بین این دو تا مدرسه نمیبینم که بر اساس جدایی تقسیم دانش آموزان.
خب چرا شد آقای دکتر؟ ببینید سند 20-30 و این صحبت های نئولیبرالیسم که تازه اومده، 20-30 تازه اومده، از کی مدارس غیر انتفاعی در کشور ما را افتاد؟
ببخشید چرا تازه اومده؟
نه مدارس غیر انتفاعی کی را افتاد؟
نه ببینید، ما با به صراحت عرض میکنم از زمان دولت آقای روحانی همه وزرا دنبال این بودن.
قبول. مدارس غیر انتفاعی از کی را افتاد جناب دکتر؟
بله خب مدارس غیر دولتی از دهه 70.
خیلی خوب دیگه، پس هنوز نه روحانی بود، نه دولت روحانی بود، نه بیسی بود.
نه تشدید شده، من نمیگم که آقای روحانی،
نه اصلا کاری با اسم ندارم، اصلا نمیخواستم اسم بیارم. من میخوام همینو میخوام بگم ما اگر امروز داریم یک بنایی رو میبینیم که به زعم کارشناسان بنای نابهنجاری هستش، این بنا همه در آجر به آجر رو هم گذاشتنش نقش داشتیم. و بیایم به ارتباطات خارجی هم رفتش ندیم، اینقدر نیایم راجع به سند 20 صحبت کنیم، هرچند به جای خودش باید بهش پرداخت. اما الان میگم
کلمه 20 رو آوردم. ببینید، ما از برنامه دوم توسعه، شما مرور بفرمایید، در برنامه دوم توسعه عمدن آموزش و پرورش رو وارد فاز تعدیل اقتصادی، برون سپاری و خصوصی سازی در آموزش و پرورش.
چرا به این نتیجه رسیدیم که باید بشه؟
کشوری که حتی از امریکا و فنلاند داره تندتر میره، ما در طول 4 سال تعداد دانش آموزان مدارس غیر دولتی رو از 1,000,000 نفر رسوندیم به 2,019,000 نفر. الان قطعا افزایش پیدا کرده. در کنار این به عمد خیلی از مدارس دولتی رو هم آوردیم بر اساس معدل، بر اساس نمره یا خواستگاه طبقاتی و اقتصادی والدین جدا کردیم. من یه بار گفتم شما از 280 نماینده مجلس ایران سوال کنید کدامشون بچهشون تو مدرسه دولتی عادی درس میخونید. از مسئولین وزارت آموزش و پرورش سوال کنید، از رئیس یک اداره گرفته تا معاون وزیر و وزیر، کدامشون برای رضای خدا حاضرن به این سوال شفاف پاسخ بدن که بچه هاشون تو مدارس عادی دولتی درس میخونن تا درد مردم رو بچشن، بدانن که چرا 90% رتبه های کنکور، رتبه های سرآمد کنکور از آن کسانیش که از جیب مبارکشون برای کلاس های خصوصی، برای تهیه کتاب های کمک آموزشی، گرفتن معلم در فضای مجازی یا فضای واقعی هزینه کردن. خود این طبقاتی شده ناموز فرزنش، این از کدام سیاست نشأت میگیره؟ از این سیاست که هزینه کردن در آموزش و پرورش برای دولت امکان پذیر نیست. بیش از این تو سرمایه گذاری نمیدونن، اینا معتقدن این همه داریم خرج میکنیم نه هزینه. شما نگاه کنید، قرار بود رتبه بندی منجر به کیفیت در آموزش بشه. من به صراحت عرض میکنم که این کیفیت اتفاق نخواهد افتاد. معلم خودش رو بستانکار میدونه و واقعی هم هست، چون مشکل معیشتی داره، انگیزه کافی نداره. ما هم داریم با سلام صلوات، مصوبه هیئت دولت این بوده که از بازنشسته ها برای جبران کمبود معلم میخوان استفاده کنیم. این راهکار اساسی نیست. الو،
بله بله، من
اصلا منو دارید.
بله، من به قدری متاثرم از فرمایشات شما
بر که اساس آخرین اطلاعاتی که خود دولت منتشر کرد، مرکز پژوهش های مجلس هم رو تایید میکنه، که من این عدد رو در واقع بعد میگم که باید به ضریب دو برسانیم، ما 200,000 معلم کم داریم. خب چرا باید اینو نگیم؟ این 10 ساله که ما 200,000 تا معلم کم داریم و این کمبود معلم تو مدارس پول بگیر یا مدارس غیر دولتی و خاص که نیست، تو مدارس عادی دولتی. راهکارش هم چیه؟ میگن از بازنشسته ها اجازه دارید استفاده کنید، اجازه دارید کلاس ها رو 40 نفره کنید، اجازه دارید مدرسه ها رو 2 نوبته کنید، اجازه دارید بعضی از درس های در واقع برنامه درسی رو حذف کنید. خب اینا نتیجهش چی میشه؟ سرریز میشه تو کنکور، سرریز میشه معدل. خود مجلس اعلام کرده میانگین معدل دانش آموزان ما تو پایه 12 تو یکی از شاخصایی که میشه تا حدودی بهش اعتماد کرد، چون امتحاناتش هماهنگ مدرسه ای نیست، سوالات تقریبا استاندارد امتحانات نهایی پایه 12.
من اجازه بدید تا اینجا من متوقف کنم. من با اجازهتون واسه بیام وسط کلامتون، خانم دکتر حکیم زاده، به عنوان جنبندی میخوام این نکته رو بپرسم. من این رو از تعدادی از نمایندگان سابق و لاحقمون که بعداً وزیر شدن ولی در دوره نمایندگی این سوال رو پرسیدم تو همین رادیو گفتگو، و اون سوال این بود: اگر شما وارد دولت بشید و با نمایندگان منتقد، اگر شما وارد دولت بشید، این انتقادتون، نگاه انتقادیتون به وضعیت مدیریت بر جا خواهد ماند، یا اینکه شما هم هضم و جذب میشید در اون سیستم نگاه مدیریتی که داره اشتباه جلو میره و شما هم الان منتقد شید؟ اکثریت قریب اتفاق گفتن ای بسا هضم بشیم و جذب بشیم به اون سیستم مدیریتی. میخوام الان اینو عرض کنم، هم سرکار عالی هم آقای دکتر سحرخیز در دوره‌ای از مدیران عالی رتبه وزارت آموزش و پرورش بودید. آیا همین نگاه انتقادی که الان دارید و قبولم داریم که الان وضعیت فعلی ما محصول دیروز و پریروز نیستش، محصول یک برنامه‌ریزی بلند مدته که فرمودن از برنامه دوم توسعه تقریبا شروع شده و مسجل شد که داریم به این بنا میرسیم، به این مسیر میریم؟ خانم دکتر الان بفرمایید که چرا مسئولای ما اینجوری فکر میکنن؟ تا وقتی بیرونن یک شکل منتقدن، وقتی وارد میشن نمیتونن منشأ خدمت بشن یا منشأ تغییر به نفع اصلاح بشن؟ خیلی کوتاه به من جنبندی بفرمایید.
من خب قصد نداشتم بحث رو شخصی کنم، ولی چون سوال شما مشخصا این هست که آیا در واقع این صحبت های انتقادی که امروز مطرح میشه در گذشته هم بوده، من فقط شما رو ارجاع میدم به کلیپ واژه عدالت آموزشی، و اگر یه سرچ ساده ای هم بفرمایید
جلومه. بله، چون این سرچ رو انجام دادم میدونستم جواب روشنه پرسیدم.
دقیقا همینطور هستش که این نگرانی و این دغدغه بود. من خاطرم هستش که برای اینکه پیش دبستانی یک فرصت برابری برای کودکان در منطقه محروم کم در برخوردار ایجاد کنه و کودکان تو زبانه باید قطعا رایگان باشه و یکی از چالش های جدی که ما داشتیم مقاومت بخش هایی از سیستم غیر دولتی بود که اصرار داشتن که ما امکان گسترش پیشتربستانی دولتی رو فراهم نکنیم. ما اون زمان خب ردیف بودجه‌ای رو گرفتیم و پیشتربستانی رو پوششش رو از 38% بالای 70% رسوندیم، اما همون زمان این مقاومت ها وجود داشت و صحبتی که من داشتم این بود که واگذاری پیشتربستانی بخش غیر دولتی فاجعه‌ای در ملی در خصوص عدالت آموزشی است. هنوز هم جناب آقای هاشمی بر این باور هستم و معتقد هستم که همطور که جناب سرخیز هم فرمودن، اگر که ما نگاه سرمایه‌ای داشته باشیم واقعا دیدمون متفاوت خواهد بود. اما یه نکته رو تصحیح کنم، اتفاقا بانک جهانی در گزارش هایی که داده ایران رو یکی از کشورهای معرفی کرده که با بیشترین شتاب به سمت خصوصی‌سازی آموزش رفته، و در خود سیاست های بانک جهانی هم شما اگر که من نمیخوام دفاع کنم ولی نقدی که شده این هستش که دوره آموزش عمومی دوره سرمایه گذاری دولت هاست، دوره ای نیستش که دولت ها برن به سمت خصوصی سازی. و از این جهت
و از قضا خیلی از کشورهای غربی که ما بهشون میتازیم همون کشورهای غربی بیشترین سرمایه گذاری تو حوزه مدارسشون دارن انجام میدن.
من پژوهشی رو انجام دادم که در رابطه با درصد دانش آموزان در بخش های غیر دولتی، جالب هست این رو بدونید که کشورهایی که در شاخص های توسعه انسانی جز کشورهای رده بالا هستن، کشورهای 1 تا 10 کمتر از 5% مدارس خصوصی دارن. تازه مدارس خصوصی اونها از نوع مدارس مذهبی هستن که بحثشون گرفتن شهری اینها نیست. حالا خانواده های
این قابل دسترس هست در آمار FDI که به تفکیک آمده مشخص هست.
و کشورهایی که در آزمون های تیمز و پرس هم عملکرد مناسبی دارن، اونها هم اتفاقا کشورهایی هستن که درصد بسیار کمی از دانش آموزانشون مدارس خصوصی میرن. باز پژوهشی انجام شده در سازمان OECD راجع به بحث درصد خصوصی مدارس خصوصی و عملکرد کشورها، نشون داده که کشورهایی که در آموزش عمومیشون سرمایه گذاری میکنن و درصد بیشتری از دانش آموزانشون در مدارس دولتی با کیفیت درس میخونن، در مجموع نظام آموزششون عملکرد بهتری داره. و این نکاتی هستش که به نظر من واقعا قابل تأمل هستش، و اگر که این نگاه عوض بشه و از نگاه هزینه‌ای به نگاه سرمایه‌ای برگرده، من فکر میکنم که بسیاری از سیاست‌های غلط ما از جمله جذب معلم‌ها اصلاح خواهد شد. ما دیگه نگران این نخواهیم بود که با هزینه کمتر نیرو به کار بگیریم، نیروی با کیفیت رو به کار خواهیم گرفت، بهترین در واقع دانشجویان ما جذب رشته‌های علوم تربیتی خواهند شد و مشوق‌هایی رو خواهیم گذاشت که بهترین معلمانمون به محروم‌ترین مناطقمون برن و بتونن این فرصت برابر رو از پایه‌های اول آغاز بکنن، و بعدن دیگه ما مجبور نشیم که بیایم با اقدامات خاصی نظیر کلاس‌های خاص فقط برای کنکور تلاش بکنیم.
سپاسگزارم خانم دکتر حکیم‌زاده، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدارتون. آقای دکتر سرخیز، باز هم به حالت جمع‌بندی می‌خوایم بریم سراغ راه برون رفت، اما راه برون رفتی که عملی باشه، ملموس باشه، فقط به نظر من منتقد یا حضرت عالی به عنوان کارشناس ارشد متخصص نباشه، کاری که می‌شود انجام داد.
ببینید، عرضم به حضور شما که من یک کامنتی با عرض معذرت داشته باشم به اون بحث بانک جهانی. ببینید، حالا اگه بانک جهانی به ما گفته کلا بیار ما سر می‌گیریم، که بله قبول دارم ما بسیار در بحث توسعه مدارس غیر دولتی شتاب زده عمل کردیم، اما تنوع و پذیری در مدارس و تأمین و تخصیص منابع با روی کرده تقاضا محور یا همون پتهی کردن و کپونی کردن و آموزش و پرورش، دو تا از توصیه های جدی بانک جهانی. از این بگذاریم، این که فرمودی راه حل، ببینید ما یک مسئله تعارض منافع در آموزش و پرورش حل کنیم که دیگه قابل انکار نیست. ما قریب به 2 دهه یا حتی بیشتر 3 دهه است وزرایی رو در آموزش و پرورش منصوب کردیم که اغلبشون خودشون از مصادیق تعارض منافع هست. عالی ترین یا گلوگاه سیاست گذاری در آموزش و پرورش یعنی شورای عالی آموزش و پرورش، ما یه بررسی اجمالی داشته باشید، اکثریت قابل تعملی، حالا شاید کلمه اکثریت کلمه درستی نباشه، تعداد قابل تعملی از تصمیم گیران شورای عالی آموزش و پرورش سالها در اختیار کسانیش که خودشون مدرسه غیر دولتی دارن، خودشون رقیب مدرسه دولتی هستن، چطور میخواد دلشون به حال مدارس دولتی بسوزه؟ این مسئله. نکته بعدی این است که ما بپذیریم در بیش از 3 دهه اشتباه کردیم، تنوع و پذیری در مدارس رو برداریم. ما گاهی اوقات گفته میشه 21 نو، ولی حداقل میخوام بگم که مدرسه های دولتی متعددی به اسم شاهد و ایثارگران، نمیدونم هیئت امنایی، نمیدونم نمونه دولتی، اینا الان خیلی هاشون ضرورت نداره. دنیا به این باور رسیده که حتی دانش آموز با نیازهای ویژه رو باید در کنار سایر دانش آموزان تو مدارس عادی رشد بده. این باورها رو باید اصلاح کنیم و یکی هم بپذیریم که آموزش و پرورش کالا نیست. که با نگاه اقتصادی صرف بهش نگاه کنیم، اون فقط سرمایه گذاری است. اگه دیدگاه مقام معظم رهبری همینه که واقعا تو سیاست های کلی آمده، چرا دولت ها یه چیزی در زبان میگن اما در عمل و بودجه دادن سازمان برنامه و بودجه کار دیگری میکنه؟ وقت نیست من بگم ما با هر رئیس سازمان برنامه و بودجه در طول حالا چه مدتی که مسئولیت در وزارتخانه داشتم یا مشاور مجلس بودم ملاقات کردیم، همشون میگفتن که ما پولی که به آموزش و پرورش میدیم خیلی برای دولت سنگینه، بعد از این هزینه ها کم کنیم، بعد مدرسه‌هامون رو بفروشیم یا هیئت امنایی کنیم، بار هزینه ها رو دوش مردم بیاندازیم. ایران تنها کشوری است که فکر میکنم علاوه بر اینکه 16% یا 14% مدارسش غیر دولتیه، 30% هزینه های آموزشی مدارس عادی دولتی رو هم دارن مردم میدن. این مثلا در دنیا بی سابقه است. در دنیا حتی کتاب‌های درسی و بعضی لوازم نوشته افزار امکانات آموزشی مکمل به رایگان در اختیار خانواده‌های در واقع نیازمند قرار میگیره یا مردم عادی قرار میگیره، اما ما در اینجا 30% هزینه ها رو به مردم تحمیل میکنیم. تفاوت بین قشر برخوردار یا طبقات فرودست جامعه با فرادست جامعه بر اساس گفتهای خود وزارت تعاون بیش از 55 برابره، یعنی قشر برخوردار بیشتر از 55 برابر قشر فرودست و نابرخوردار جامعه داره برای آموزش هزینه میکنه. خب این خودش منجر به بی‌عدالتی میشه. این داره باید اصلاح کنیم. نگاهمون رو در برنامه هفته امیدوارم واقعا دارم عرض میکنم دولت های رئیسی نسبت به آموزش و پرورش اصلاح کنه، تا الان که همون راهی رو رفته که دولت های قبلی رفته.
سپاسگزارم آقای دکتر تحقیق، ممنون که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم، با حضرت عالی خدافظی میکنیم.
از جناب عالی هم سپاسگزارم و صبر و حوصله شنوندگان عزیز.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا حافظ.
دنیا هم روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه، باور کن که ما میتونیم روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
میخوایم بریم به مرور خبرها و رسانه ها، همراه بشیم با دوست خوبمون آریان کرات از باشگاه خبرنگاران جوان. آریان جان سلام.
سلام، صبح شما بخیر، صبح همه شنونده عزیزم بخیر باشه. خدمتتون عرضم، امروز با چند تا خبر از حوزه‌های مختلف در خدمتتون هستم. اولیش هم با اخبار مربوط به اربعین شروع می‌کنم. خدمتتون عرضم، اونجوری که تا الان مسئولا اعلام کردن موج بازگشت ها از کربلا آغاز شده، تا الان بیش از 600 هزار زائر به کشور از اون برگشتن، اما همچنان گفته میشه که بیش از 2 میلیون نفر هم همچنان در عراق هستند. البته هنوز هم سفرها به قوت خودش باقیه و اگر که حالا مقداری رفت آمد و عبور و مرور روانتر شده در گذرگاه های مرزی، اما همچنان ما شاهد بخشی شلوغی ها تو بخش پایان های مرزیمون هستیم. روز گذشته هم خب جناب آقای سید صادق حسینی رئیس سازمان حج و زیارت به نکات جالب توجهی اشاره کردن، از جمله استقبال و میزبانی خوب عربی ها، پرداخت بیمه به زائران، و همچنین ایشون گفتن که عزیزان جامانده از سفر به کربلا میتونن بعد از ایام اربعین هم به کشور عراق سفر بکنن با هزینه 2,900,000 تومان که هزینه پایین‌تری از کوچه نسبت به اون چیزی که در حال حاضر داره با اون سفر صورت میگیره. خبر بعدی که دارم درباره مسئله درگیری مجدد جمهوری آذربایجان و ارمنستان هست که خب یه مقداری رسانه ها رو از صبح در تاثیر خودش قرار داده. ظاهرا از بامداد امروز این مسائل و این درگیری ها در منطقه، البته خارج از منطقه تحت درگیری سابق این دو کشور، یعنی قره باغ شروع شده و همچنان هم ظاهرا ادامه داره. اما خیلی سریع سراغ دو تا خبر ورزشی هم برم. ما شب گذشته خب تونستیم توسط آقای گرایی و آقای ساروی بالاخره در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان مدال بگیریم، یه مدال نقره و برنز. امروز هم آقای میرزازاده تنها شانس مدال و کسب مدال طلامون هستن در مسابقات جهانی سروستان. خب عملکرد بچه ها شاید اونطور که انتظار میرفت تا اینجا نبوده، اما امیدواریم که امروز به مدال طلا برسیم.
حریفش ترکیه الان نه؟
بله، حریف آسونی هم نیستن، کار سختیشون دارن، اما خب امیدواریم که حداقل این طلا روز آخر بتونه یه مقدار شرایط بهتر بکنه.
آزاد که شروع میشه، چون به هر حال امیدمون الان منتقل شد به آزاد. تو فرنگی خیلی امیدمون زیاد بود، منتها نمیدونم چرا این اتفاق افتاد، بعدن راجع بهش صحبت میکنیم. آزاد که شروع میشه؟
بلافاصله بعد از پایان مسابقات. بله، امروز که روز آخر بازی فرنگی هستش، یه فاصله کوتاهی هست، بلافاصله رقابت آزاد اونم شروع میشه. خیلی امیدواریم، شانس هم داریم که انشالله این ناکامی که واقعا ناکامی در فرنگی به وجود اومد انشالله در آزاد جبران بشه. اما آخرین خبرم خدمتتون بگم، یکی از رشته های ورزشی که حالا کمتر شد تو این سالها مورد توجه قرار گرفته فوتبال لستی هستش، رشته ای که حالا ما هم عنوان های خیلی خوبی در سطح جهان داریم و هم یه قدرت بسیار بزرگی در سطح آسیا هستیم. قراره که مسابقات فوتبال دستی چند وقت دیگه از نیمه دوم مهما در سطح کشوری گروه آقایان و بانوان برگزار بشه به صورت انفرادی و دوب، که خب یه رویداد قابل توجهی هستش به خاطر اینکه واقعا نفراتی که ما در کشورمون داریم با توجه به جایگاه و عملکردشون در سطح بین المللی، شاید رقابت داخلیشون خیلی هیجان انگیزتر از اون رقابت بین المللی و خارجیشون باشه.
حالا امیدواریم که این رشته پرطرفدار که حالا کمتر راجع بهش صحبت میشه، فوتبال روی میز اصلا راجع بهش میتونیم بگیم صحبت نمیشه، اما تو تمام خانواده ها ریشه دوونده، همه جا هستش، هر جا خونه حالا به هر حال منزلی هست که نوساز هست و به فکر اینترتینمنت و تفریحات هستن، سعی میکنن به نحوی فوتبال روی میز رو فراهم کنن. ممنونم آریان جان از اینکه همراه ما بودید، صبح بخیر میگیم. خبر فوتبالی نگفتی بهمون، ببینیم چه خبر، اینو میذاریم برای فردا.
درود بر شما،
من صبح بخیر، خدا حافظ.
صبح و گفتگو هر روز با رادیو گفتگو،
صبح را با ما آغاز کنید،
هر روز با رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا رادیو نما، با ما همراه باشید. پیامک ما 30,000-1035، تلفن های ما 2265-2285 و 2786-1035. منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. با ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو، کانال 212. صبح را با ما آغاز کنید،
صبح و گفتگو.
7:29 هست. دقایق پیش که درباره آموزش و پرورش، عدالت آموزشی صحبت کردیم و راجع به این موضوع به ویژه صحبت کردیم، به این جنبندی رسیدیم که اگر امروز داریم نتیجه‌ای رو برداشت می‌کنیم، حاصل عملکرد بلند مدت ما در گذشته است. حاصل